بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 126، سطر 12. و منه ظهر ان اخبار الخواص تجدی للصحیحی من حیث الاجزاء. بحثمون در ادله صحیحی ها بود، دلیل چهارمشون رو خوندیم و تموم شد و نتیجه از این دلیل گرفتیم. حالا میخوام بیان کنیم که این نتیجه رو از دلیل سومشون هم میتونیم بگیریم. پس باید دلیل چهارم مختصرا اشاره بشه، دلیل سوم هم مختصر اشاره بشه، نتیجه رو از هر دو ما بگیریم. دلیل چهارم این بود که بنای عقلا بر این است که اسماء رو وضع میکنن برای مرکبات تام. اگر اسمی برای یه مرکبی میخوان بذارن، اون مرکب باید تام باشه تا این اسم برش گذاشته بشه. یعنی اگر معجونی رو میخوان به نامی بنامن، تمام اعضای این معجون باید جمع باشه تا این نام برش وارد بشه. و شارع هم این بنای عقلا رو رد نکرده بلکه امضا کرده. پس معلوم میشه نتیجه اینه، پس معلوم میشه که در شریعت هم اگر اسمی برای مرکبی وضع شود، اون اسم برای مرکب جامع الاجزا وضع شده. بعد این بحث رو ادامه دادیم تا رسیدیم به اینجا که آیا شرایط هم داخل در اون مرکب باید باشد تا اسم صف کند، یا وجود اجزا کافیه. بیان کردیم که این لفظ اسم است برای جامع الاجزا، نه برای جامع الاجزا و شرایط. شرایط لازم نیست داخل در مسمى باشه. توضیحمونم این بود که اسم وضع شده برای مقتضی غرض، مقتضی اثر. اثر نماز نهی عن الفحشاء و المنکر، قربان کل تقی بودنه، معراج مؤمن بودنه. این آثار بر نماز مترتب میشه و نماز مقتضی این آثار هست. اسم وضع شده برای این مقتضی، نه برای مقتضی که با داشتن شرایط به فعلیت رسیده باشد. این رو توضیح دادیم قبلا. اسم نماز وضع شده برای مجموعه اجزا که مقتضی اثرن. اگر شرایط زمینه بشه، این اجزا همراه با شرایط بالفعل اثر رو داره. اسم وضع نشده برای مؤثر بالفعل، وضع شده برای مؤثر بالاقتضا. پس اگر این مرکب جامع اجزا باشه، مسمای به این اسم هست ولو جامع شرایط نباشه. این نتیجه بود که ما در دلیل چهارم گرفتیم. در دلیل سوم توجه کردید که نظر این صحیحی ها به روایات خواص بود. خواص یعنی خاصیت ها. نماز این خاصیت رو داره، خاصیت یعنی آثار. همین که میگفت نماز اثرش این است که نهی عن الفحشاء کند، اثرش این است که مقرب الالله باشه، قربان کل تقی یعنی مقرب الالله باشه. این که معراج مؤمنین همه خواص نماز، خواص بودن. یعنی اسمایی در شریعت آمده که این اسما برای معانی وضع شدن که اون معانی داره این خواصن. ما به اون اخباری که خاصیت‌های نماز رو یا امثال نماز رو، مثلا در مورد روزه میگفت جنت و من النار، این خاصیت رو ذکر میکرد، تمسک کردیم. گفتیم این خاصیت‌ها مترتب است بر نماز صحیح. حالا میگیم بر نمازی که اقتضای این خاصیت‌ها رو داشته باشد. یعنی صحیح رو عبارت میگیریم از مقتضی این خواص، نه اون عملی که بالفعل این خواص داره. و همین بیانی که در دلیل چهارم گفتیم، در دلیل سوم هم توضیح میدیم که نماز وضع شده برای مقتضی آثار، نه وضع شده باشه برای اون عملی که بالفعل آثار رو داشته باشه. و نتیجه میگیریم پس نماز باید اجزا رو جامع اجزا باشد، اما جامع شرایط بودن دیگه لازم نیست. این همون نتیجه است که در دلیل چهارم گفتیم، در دلیل سوم همین نتیجه رو میگیریم. عبارت ایشونه صفحه 126 این صفحه 12 و منه زهر، یعنی از همین بیانی که درباره دلیل چهارم داشتیم ظاهر می شود که اخبار خواص این دلیل سوم تجدیل صحیحی مفید هست برای صحیحی، اما مفید است من حیث الاجزا، نه مفید من حیث الشرایط. یعنی صحیحی میتونه بیان کنه که این نماز باید جامع اجزا باشد تا این خواص داشته باشه، لازم نیست نتیجه بگیره که جامع شرایط هم باشد. جامع شرایط هم نبود بازم صحیح میتونه این رو مسمى قرار بده، موضوع له صلات قرار بده.
ما صحیح قبول نداره که اینو میگه باید جامع اجزا باشه و شرایط باشه.
بله، حالا صحیح چه نظری داره؟ ما بگیم نظر صحیح کار نداریم، میگیم نظری میگیم صحیح باید این چنین نظر بده.
باید این چنین نظر بده؟
یعنی دلیل مقتضای دلیلش اینه که اینطوری بگه، مقتضای دلیلش اینه که بگه من عمل جامع اجزا رو صحیح میدونم.
چرا؟
بیان کرد
چون برای مقتضی وضع شده؟
چون وضع شده، چون این لفظ وضع شده برای مفید الاثر، برای مفید الاثر، مفید در حق در حد اقتضا یا مفید در حد فعلیت. بیان کردیم مفید در حد اقتضا،
ولی اون میگه مفید
پس لفظ وضع شده برای مقتضی آثار و مقتضی آثار اجزا اند. فعلیت اثر از ناحیه شرایط میاد. اگر ما لفظ رو وضع کنیم برای ما هو بالفعل مؤثرون، لازمه که هم اجزا بود حاصل بشن هم شرایط. اما ما ثابت کردیم که لفظ بس شده برای ماهوبه مقتضی الاثر، ماهوبه مقتضی الاثر جامع اجزاه، جامع شرایط دیگه نیست، لذا شرایط رو در مسمى دخیل نکردیم بلکه فقط اجزا رو دخیل کردیم و گفتیم صحیح باید اینطوری بشه. مقتضای دلیلش اینه، مقتضای دلیل چهارمش این بود، بیان کردیم که مقتضای الان میخوام بگیم مقتضای دلیل سوم شد. مطلب من کامل توضیح ندادم چون قبلا بیانش گذاشته به همین اندازه که لازم بود هسته. تا اینجا دلیل سوم و چهارم رو معید قول صحیحی گرفتیم. حالا میخوام عوض کنیم، میگیم این دلیل سوم و چهارم دلیلم برای اهمی. بیان مطلب اینه، مقتضی این آثار رو ما گفتیم عبارت هست از اجزا. اجزا مختلفند، برای مثلا مسافر دو رکعت اجزا میشن اونایی که تو این دو رکعت موجودن، برای حاضر چهار رکعت اجزا میشن اونایی که تو این چهار رکعت موجودن. پس اجزا برای افراد مختلف. ما بحث رو نمیبریم دیگه رو اجزا، میبریم رو مراتب، مراتب صحیح، مراتب عمل. این مراتب برای گروهی درسته، مراتب دیگر برای گروهی دیگر درسته. این مراتب هم مقتضی اثرند. تا حالا میگفتیم اجزا رو میگیم مراتب. تا اینجا روشنه کاری نکردیم، چیزی رو عوض نکردیم جز این که قبلا توجه به اجزا میکردیم، حالا توجه به مراتب میکنیم که مراتب هم از همین اجزا درست میشه. ولی مراتب رو متداخله میگیریم. مهم اینجاست که مراتب متداخله هست. و بعد اضافه میکنیم که حیثیت صدور در مراتب دخیل نیست. پس همه مراتب میشن مقتضی، اینا رو بیان میکنم ها، فعلا دارم مختصر از میکنم. مراتب رو متداخله میگیریم یک، حیثیت صدور رو دخالت نمیدیم دو، بعد نتیجه که میگیریم اینه که هر کدام از این مراتب متداخله مختزی هستند، پس همشون میشن مسمى، همشون میشن مسمى. و تو این مراتب متداخله هم صحیح وجود داره هم فاسد وجود داره، پس اهم میشه مسمى. الان به طور خلاصه از کردم این هم به توضیح میدم، فقط نتیجه رو توجه کنید چطوری گرفتم. میگیم که مقتضی اثر مراتبند، منتها مراتب متداخله، و اضافه میکنیم که حیثیت صدور رو دخالت نمیدیم در مقتضی، در مقتضی حیثیت صدور رو دخالت نمیدیم، فقط اون مراتب دخیله، پس مراتب میشن مقتضی. و این مراتب بعضیاش فاسدند بعضیاش صحیح هست، پس مراتب هم صحیح توش هست هم فاسد. اگر مراتب مقتضی هست تو این مقتضی هم صحیح بود تو دارن فاسد، بنابراین مقتضی میشه هم، مقتضی منحصر به صحیح نیست، توش فاسد هم وجود داره. وقتی فاسد وجود داشت این مقتضی میشه هم، و قرار شد که لفظ برای مقتضی وضع بشه پس برای هم وضع میشه. چرا فاسد وجود داره تو مقتضی؟ چون حیثیت صدور دخیل نیست. اینا رو من دارم عرض میکنم تو ذهنتون نگه دارید، بعد که میخوام توضیح بدم راحت روشن.
حیثیت تأثیر دخیل نیست،
حیثیت صدور دخیل نیست، بیان میکنم همینا رو توضیح میدم. پس آن چه دخیل بود مراتب بود، اونم مراتب متداخله، حیثیت صدور دخیل نبود. به خاطر این امر مقتضی اعم شد از صحیح و فاسد. وقتی لفظ برای مقتضی وضع شده یعنی برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده. وقتی ما ثابت کردیم که لفظ وضع شده برای مقتضی، که در دلیل چهارم اینو ثابت کردیم، دلیل سوم هم ثابت کردیم، پس دلیل سوم و چهارم هر دو بیان میکنن که لفظ برای مقتضی وضع شده، و چون برای مقتضی وضع شده و مقتضی هم همه، پس لفظ برای هم وضع شده. همون جور که دقت کردین دلیل سوم و چهارم دلیل میشه برای هم. اما مراتب متداخله یعنی چی؟ مراتب متداخله رو قبلا بیان کردی بودیم، الان صفحه 126 این در صفحه 101 بیان کردی، مراتب متداخله رو در صفحه 101 بیان کردی. مثلا فرض کنید 4 رکعت نماز مال حاضره، مال شخصی است که در وطنش حاضره یا قصد عشره کرده، بالاخره مال حاضره. 2 رکعت نماز مال مسافره، اون 2 رکعت در ضمن 4 رکعت هست. مرتبه ای برای مسافر واجبه، مرتبه دیگر برای حاضر واجبه، و اینا متداخله. حالا فرض کنید یه نفر مریضه مثلا، یا یه نفر در جنگه، خب این خیلی از قسمت‌های نماز رو اجازه داره حذف کنه، یا یکی داره غرق میشه خیلی از نماز اجازه داره حذف کنه، فقط همون تکفیر شده، وظیفه اون اینه دیگه. این افراد وظیفه های مختلف دارن و مراتب از همینجا درست میشه، مراتب متداخله آمو خواستند، مراتب آمو خواستند. 4 رکعت شامل اون 2 رکعته، 2 رکعت در ضمن 4 رکعته، اینو میشه مراتب متداخله. حیثیت صدور رو دخالت میدی. تا اینجا روشن شد مراتب متداخله یعنی چی؟ مراتب متداخله معلوم شد، یعنی وظیفه این وظیفه اون، وظیفه هایی که نگاه کنید متداخله، یکی بیشتر یکی کم داره. حیثیت صدور دخالت داره. بله؟ متداخل خاص داخل در عام دیگه، بهش میگه مراتب متداخله. عبارت صفحه 101 رو نگاه کنید. خود ایشون متداخله رو در صفحه 101 تفسیر کرده. بله. ناقصه داخل در کامله. تفسیری که ایشون میکنه یه تفسیر مفادش برمیگرده به همون چی که من رسیم، ولی ظاهرش فرق میکنه. صفحه 101 سطر دوم ایشون میگه لأن مراتب صحیحه و الفاسده متداخله. بعد فما من مرتبتن تفسیر متداخل است. فما من مرتبتن من مراتب صحیحه الا هی فاسدتون من طائفته. مرتبه صحیح مثلا یکی از مراتب صحیح نماز دو رکعتی است که مال مسافره. همین نماز صحیحی که از مسافر صحیحه اگر حاضر این نماز رو بخونه از او فاسده. پس مراتب صحیح و فاسد متداخلن. متداخل به این معنا که صحیحی رو میبینید همین صحیح فاسد میشه، اون حاضر هم که باید تمام بخوند اگر قصد بخونه فاسده، مسافر که باید قصد بخونه اگر تمام بخونه فاسده. که این مرتبه درکتی، مرتبه درکتی صحیح است و در این حال فاسد است. صحیح است از مسافر، فاسد است از حاضر. چهار رکعتی هم همینطور. چهار رکعتی صحیح است از حاضر و فاسد است از مسافر. که صحیح و فاسد متداخلن، یعنی تو همین دو رکعتی، تو همین دو رکعتی شما هم صحیح دارید هم فاسد دارید. تو چهار رکعتی هم صحیح دارید هم فاسد دارید. یعنی صحیح و فاسد هر دو یه جا دارن جمع میشن. یعنی توی این دو رکعت هم صحیح میاد هم فاسد میاد. متداخل به این معنا.
هیچ فاسدی رو
نمیبینیم جز اینکه به یه حیث صحیح. بله دیگه، اینی که فاسده از یه نفر صحیحه، اونی که صحیح از یه نفر فاسده. روشنه؟ اگه حیثیت صدور رو لحاظ کنی، این مهمه. حیثیت صدور یعنی این درکت از کی داره صادر میشه؟ از مسافر، این میشه صحیح. اگه از حاضر صادر بشه میشه فاسد. حیثیت صدور رو ملاحظه کنید، صحیح فاسد درست میشه. درست شد تا اینجا؟ پس دو تا مطلب گفتم، یکی تداخل، یکی حیثیت صدور. هر دارم با یه بیان کردم. وقتی شخص مسافر دو رکعت باید بخونه، حیثیت صدور رو نگاه کنید، یعنی با حیث مسافر داره صادر میشه، میشه صحیح. با حیث حاضر داره صادر میشه، میشه فاسد. پس این مراتب متداخلن، یعنی همونی که صحیحه میتونه فاسد باشه، همونی که فاسده میتونه صحیح باشه. این معنی تداخل. وقتی حیثیت صدور رو لحاظ کردید، خب صحیح و فاسد از هم جدا میشه. این مهمه، این تیکه. وقتی حیثیت صدور رو ملاحظه کردین، صحیح و فاسد از هم جدا میشه، معلوم میشه این صحیح این فاسده. ولی وقتی حیثیت صدور برداشتید، حیثیت صدور لحاظ نکردین، فقط مراتب میمونه. مراتب هم که متداخلن، به هر مرتبه میتونه بگی صحیح، میتونه بگی فاسد. پس هر مرتبه این مقتضی اثر هست، به شرطی که حیثیت صدور نگاه نکنی. این دو رکعتی مقتضی اثر بود، اگر از مسافر صادر میشد بالفعل اثر داشت. حالا که از مسافر صادر نشده، اقتضا اثر داره. اون چهار رکعتی مقتضی اثر بود، اگر از حاضر صادر میشد بالفعل اثر داشت. حالا که از مسافر صادر میشه بالفعل اثر نداره، ولی مقتضی اثر هست و قرار شد مقتضی اثر مسمی باشه. پس تمام مراتب چون مقتضی اثر هستن مسمی میشه، تمام مراتب چون مقتضی اثر هستن مسمی میشه. تمام مراتب همون یعنی یعنی چه مراتب صحیح، چه مراتب فاسد. چه اونی که حیثیت صدورش صحیحش کرده، چه اونی که حیثیت صدور فاسدش کرده. چون حیثیت صدور رو برمیداریم، صحیح و فاسد هر دو میرن تو مسمی. مسمی اهم میشه از صحیح و فاسد. درسته چی شد؟ حالا در صفحه 101 متداخله رو ملاحظه کردید. چون متداخل یعنی چی؟ در صفحه 113 بیارید. صفحه 113 سطر 4 و میگه که لما عرفته، در سطح 4 میگه لما عرفته که ان مراتب الصحیحه و الفاسده متداخله. بعد حالا تداخلش خب صفحه 101 دانستیم، میگه و صحت الفعلیه، نه صحت الاختزاییه، صحت الفعلیه، صحت الفعلیه و عدم صحت فعلیه فی کل مرتبتن به لحاظ صدورها من اهلها و عدمه. اگر صادر من اهل بشه صحت فعلیه داره، اگر صادر از اهل نشه صحت فعلیه نداره، ولی صحت اقتضاییه مطلقه داره. صحت اقتضاییه رو مطلقه داره، صحت فعلیه رو اگر از اهلش صادر بشه داره. پس اگه حیثیت صدور رو ملاحظه کنیم، صحت فعلیه رو و عدم صحت فعلیه رو میبینیم. اما اگه حیثیت صدور رو برداریم که از اهل صادر شده یا از اهل صادر نشده، از اهل و نااهل صادر شده باشه صحیح و فاسد قاطی میشن و قرار شد که صحیح و فاسد که متداخلند و قاطیان همه شون رو ما مقتضی بگیریم، مقتضی اثر بگیریم. مقتضی اثر مسمى بود، پس همه شون مسمى، همه مراتب مسمى، اهم از این که فاسد باشن یا صحیح باشن، یعنی اهم از این که از اهل صادر بشه نشد، همه میشن مسمى. پس مسمى شد تمام مراتب، تمام مراتب هم که اهمن، پس مسمى شد اهم. این دو دلیل به درد عمی میخوره، صحیح ازش استفاده کرده ولی عمی بهتر میتونه استفاده کنه. دلیل سوم و چهارم صحیحی با این بیانی که من گفتم میشه دلیل سوم، میشه دلیل عمی. روشن مطلب؟ عبارت ایشون سنگین بود، با همین کمک صفحه 103 و 101 و 113 محلش کرده. حالا عبارت رو عوضی کنیم. بل مقتضی نظر دقیق هول و از اول الاهم، مقتضای نظر دقیق اگر دلیل 3 و 4 رو نگاه کنیم، یعنی به دلیل 3 و 4 با دقت نظر کنیم، میبینیم که باید نتیجه بگیریم که لفظ وضع شده برای اهم. لأن المقتضی لتلک الآثار نفس مراتب متداخل است و حیثیت صدور اگرچه در فعلیت اثر دخالت داره ولی در اقتضا دخیل نیست. غیر دخیلت فی الاقتضا، دخیل در اقتضا نیست. فل اخبار المتقدمه که دلیل سوم بود، بالاخره یعنی بعد از دقیقه، بالاخره یعنی بعد از دقیقه، در ابتدا دلیل شد برای صحیحا ولی بالاخره یعنی با این دقتی که کردیم دلیل شد عمی ها. فل اخبار المتقدمه که دلیل سوم بود، بالاخره دلیل لعنی به ظاهر و اولا دلیل بود برای صحیح، ولی بالاخره یعنی بعد از این دقتی که کردیم دلیل شد برای اهمی. کما قد تزه که هازد دلیل، هازد دلیل این دلیل چهارم که در بارش بحث میکنیم، اینم بالاخره دلیل لعنی، اینم با این بیانی که رفتیم دلیل اهمی است. عبارت بسیار عبارت سنگینی بود ولی انشالله حل شده باشه. فتح دبر. قوله قدس سره و منها صحت و تقسیم الى صحیح و سقیم. بله دیگه، دلیل برای صحیحی یه خورده خلل پیدا کرد، دلیل شد برای همی دیگه، یعنی دلیل 3 و 4 رو ما از صحیح گرفتیم و دستش گرفتیم دادیم فهمی.
صحیح
اگه
حیثیت صدور
و
دخیل بدونه
واسه تو؟ بله، اگه حیثیت صدور و دخیل بدونه حق با صحیح میشه و ما ثابت کردیم که حیثیت دخول حیثیت صدور دخیل نیست، چون ما شرایط دخیل نکردیم، ما فقط اجزا رو دخیل کردیم. این حیثیت صدور از جمله شرایطه، اونو ما دخیل نکردیم. اگر اونم دخیل بکنیم بله دلایل میشه دلایل بر صحیح.
تداخل مراتب صحیح نبوده،
یعنی میگه
هیچ فاسدی نیست مگر
این که این همه قبول داره. هر صحیحی برای بعضی فاسده، حتی مثلا این نماز تمام که دیگه جامل اجزای و شرایطه برای مسافر باطله، فاسده، حتی اون دیگه کامل ترینش. بله بله. فاسدی برای اهلی صحیح است برای اهل دیگر. مثلا تکفیر گفتن برای من شما فاسده، برای غریق صحیحه. فاسد برای اهلش صحیحه، برای غیر اهلش فاسده. اون صحیح هم برای اهلش صحیحه، برای غیر اهلش فاسده. پس تداخل هست. یعنی تو هر مرتبه شما میتونید بگید این مرتبه صحیح، این مرتبه فاسد. پس هر مرتبه اختزای اثر رو داره، چون برای اهلش صحیحه، اختزا رو داره ها. اگر اهل از انجام بده فعلیت اثر داره، غیر اهل انجام بده فقط اختزای اثر است، فعلیت اثر نیست. و ما هم در مسما اختزای اثر رو دخیل کردیم، فعلیت اثر رو دخیل نکردیم، پس صدور من اهل معتبر ندونستیم. بنابراین این مرتبه که هم صحیح هست هم فاسد میشه مسما، چون در هر صورت اختزا رو داره میشه مسما. همه مراتب میشن مسما. خب اهم هم همینه داره میگه، اهم هم میگه همه مراتب مسما است. خیلی دقیق بود حرفشون، خیلی در اینجا دقیق که چه جور دلیل رو از چنگ صحیح در میاریم میدید به همین، با این بیانی که میکنه با این دقت.
این تداخل داشتن نماز رو از شخص غریب پذیرفتن، آیا این در اصل مسلمان در مسلمانی صلات لحاظ شده؟ من هم صلات روی تعریف خاصی داریم، باید عیزه خاص. بله حالا اینجا پذیرفتیم این طور دیگه میگی استثنای این استثنا رو ما به شکل استثنا پذیرفتیم، نه اینکه او هم مسلمان صلات. نه حالا فیلن یه
ببینید این تکبیر برای غریق مؤثر هست یا نیست؟ مؤثره، اثر بالفعل هم داره. اگر از اثر بالفعل داره بنابراین صحیحه. برای من اثر بالفعل نداره چون اهلش نیستم، چون من غریق نیستم. اثر بالفعل نداره ولی اختزا اثر داره. اختزا اثر یعنی چی؟ یعنی این مختزی اثر اگه از اهلش صادر بشه به فعل اثر داره، یعنی اگه شرط زمین بشه اثر داره. مختزی حتما معنیش همین دیگه. مختزی معنیش اینه که توانایی این اثر رو دارد ولی بالفعل این اثر حاصل نیست چون از اهلش صادر نشد.
ماهیت ترابیه باشه.
بله. بله ماهیت یعنی اون طهارت ترابیه، طهارت ترابیه اقتضا داره. ولی من الان که آب در اختیارم هست، طهارت ترابیه بالفعل برای من اثر نداره ولی اقتضا اثر داره. اقتضا داره یعنی اگر من آبو از دست دادم این مختزی میشه بالفعل. ولی تا وقتی که آب هست این فقط در حد اقتضاست. این تراب، طهارت ترابیه در حد اقتضاست. اون از میکنم اون حیثیت صدور مهمه. حیثیت صدور رو اگه ما شرط کردیم در تأثیر باید از اهل صادر شود تا تأثیر داشته باشه، ولی ما حیثیت صدور رو شرط فعلیت تأثیر میگیریم نه شرط اقتضای تأثیر. خود اون مرتبه رو مقتضی تأثیر میدونیم، صدورش از اهل رو بالفعل کننده تأثیر میدونیم.
صحیح
بود که از صحابی عیزه چی نمیم مشخصی داره اینجا میکنم. اون اصل پذیرفتیم که این صلاح داره کنده تا 28 عیزه داره. الان داریم از اون ادعای که صحیح داشت کتا اومدیم یعنی چی عیزه داره؟ صحیح ادنا باید چند جز داشته باشه، یه تکیب کافی نیست. این من نگفتیم قبلا. بله اجزا، اجزا دیگه بحث اجزا که میگیم چه غالبا این مرکب به صورت ترکیب میاد میگیم اجزا. حالا شما بگید در اون شخصی که تکفیر میگه نمیشه گفت اجزا داره، ولی مگه اینکه قصد قربت هم جز بگید. قصد قربت شرطه، جز نیست. خود تکفیر مقتضی اثره، تکفیر مقتضی اثره. اگه با این شرط باشه بالفعل اثر داره ولی نه. اگر ما اجزا گفتیم من نظرمون به قالب بود، قالب نماز ها اجزا داره. حالا یه نماز استثنایی مثل نماز غریق اجزا نداره. خب خب قول هو قدس سه روح و من ها صحت و تقسیم الى صحیح و سقیم. دلیل سوم اعمی ها رو داره ذکر میکنه. دلیل صحیح ها چهار تا بود تموم شد. مرحوم آخون وارد دلیل اعمی ها میشه، اول و دومش رو ذکر میکنه، مرحوم اصفهانی آشه نمیزنه، سومی رو ذکر میکنه، مرحوم اصفهانی آشه میزنه. این الان حاشیه که ما میخوام بخونیم سومین دلیل اعمی هاست. اعمی ها میگن که ما میتوانیم صلات رو به صحیح و فاسد تقسیم کنیم. پس صلات مقسم میشه و صحیح و فاسد قسم میشد. تقسیم نشون میده که هر دو قسم در مقسم داخلند و اسم هم برای مقسم گذاشته شده. پس هر دو قسم مسما هستند، هم صحیح هم فاسد. وقتی این دو تا قسم رو جمع کنید همون اعم میشه. اعم یعنی صحیح و فاسد. فاسد و اعم نمیگیم. بعضی فکر میکنن وقتی میگیم لفظ بد شده برای اعم یعنی برای فاسد بد شده. این اشتباه است. لفظ بد شده برای اعم یعنی بد شده، میتواند برای صحیح به کار بره، میتونه برای فاسد به کار بره. یعنی برای اعم بد شده، لذا اگر در صحیح هم به کارش بردی در موضوع نه به کار بردی، در فاسد هم به کار بردی در موضوع نه به کار بردی. نه به لفظ رد شده بر فاسد. اگر به لفظ رد شده بر فاسد دیگه برای صحیح به کار نمیره و در صحیح میشه مجاز، در حالی که حرف ما اینه که در هر دو حقیقته. پس لفظ برای اهم بد شده. وقتی تقسیم میکنیم صلات رو به صحیح و فاسد، نشون میده که صلات دو قسم داره، نه مجازن دو قسط داره، واقعا دو قسط داره. پس وقتی لفظ صلات وضع شده برای هر دو قسط وضع شده، یعنی برای مقسم وضع شده که این دو قسط توش هست. بنابراین لفظ وضع شده برای اعم صحیح و فاسد. این دلیل سوم اعمی هست. مرحوم اصفهانی میفرماد تقسیم دو جهت دارد. به یک جهت اصلاً ناظر به مقام وضع نیست، به یک جهت ناظر به مقام وضع هست، ولی در اون جهت هم نمیتواند حقیقت رو از مجاز جدا کند. یعنی اصلا تقسیم به درد شما نمیخوره در یه موضوع که اصلا ربطی با به وضع نداره که شما ازش استفاده کنید، در یه موضوع دیگه مربوط به باب وضع هست ولی حقیقت و مجاز رو تعیین نمی‌کنه. لذا شما نمیتونید موضوع لفظ رو که استعمال لفظ رو حقیقت هست تشخیص بدید. بیان مطلب. جهت تقسیم یعنی ما تقسیمی رو مطرح می‌کنیم و نظرمون با این تقسیم اینه که چیزی رو با مخاطب بفهمونیم. این میشه جهت تقسیم. یعنی به چه جهت تقسیم رو مطرح کردی. گاهی تقسیم میکنیم تا بفهمانیم که این حقیقت دو فرد دارد، نه اینکه چه لفظی برای چه معنایی وضع شده. نمیخوام بگیم این معنا موضوع له هست یا موضوع له نیست. میخوام بگیم این معنا چند تا فرد داره. مثلا وجود رو ما تقسیم میکنیم به وجود واجب و وجود ممکن. آیا میخوام بیان کنیم که لفظ وجود در یکی از اینا مجازه، در یکی حقیقته، یا به عبارت دیگه در یکی بر یکی وضع شده در یکی وضع نشده؟ میخوام اینو بیان کنیم، یا میخوام بگیم این معنا حقیقتش در هر دو هست، حقیقت وجود در وجود واجب هم هست، در وجود ممکن هم هست، منتها در وجود واجب این حقیقت در مرتبه شدیدشه، در ممکن در مرتبه ضعیفشه. اصلا کاری به وضع نداریم. میخوام بیان کنیم که این مقسم که وجود است در هر دو قسم وجود دارد و با هر دو قسم اینه، این هر دو قسم، یعنی وجود این وجود ممکن، این وجود واجبه، یک حقیقت است که در هر دو قسم موجود است. نه بنابر نه مثل قول مشا بگیم تباین، که بگیم وجود امکانی با وجود واجبی تباین داره. نمیخوام تباین بگیم، چون میخوام بگیم تباین نیست، میخوام اشتراک معنوی رو درست کنیم، میگیم این لفظ یه معنا دارد که این معنا مشترک است بین این دو، یعنی در این قسمم هست در اون قسمم هست. اختلاف به این نیست که در یک قسم هست در یک قسم نیست، اختلاف به این است که در این قسم به مرتبه شدیده، در این قسم مرتبه ضعیفه. پس وقتی میخوام مقسم رو با قسم متحد کنیم، این چه این تقسیم میکنیم، اصلا کاری به وزن نداره، این که اصلا ربطی به وزن نداره. وقتی ما وجود رو داریم تقسیم میکنیم، حقیقت وجود رو تقسیم میکنیم به وجود واجب و وجود ممکن، اصلا منظورمون این نیست که بگیم لفظ وجود برای کدام حقیقت برای کدام مجازه. فقط میخوام بگیم وجود، حقیقت وجود در هر دو هست. پس لفظ وجود هم مشترک معنویش بین این دو. لفظ رو میخوام مشترک معنوی کنیم، یعنی برای مقسم وضع کنیم که نسبت به اقسام بشه مشترک معنوی، چون میدونی در مشترک لفظی لفظ یه بار وضع میشه برای این، یه بار وضع میشه برای این، اما در مشترک معنوی لفظ وضع میشه برای معنای جامع. حالا ما میخوام ثابت کنیم که لفظ وجود وضع شده برای مقسم. وقتی هم دو قسمش میکنیم، میخوام بگیم معنای وجود در هر دو هست، معنای وجود یا حقیقت وجود در هر دو هست. این اصلا ربطی به وزن نداره. اما یک بار این چنین تقسیم میکنیم، میگیم که این معنا به ما این که مسمای لفظ است قید میاریم، که اصلا میبریم بحث توی وزن، تو باب وزن. این معنا به ما این که مسمای وزن است منقسم میشه به دو امر. پس یه بار این معنا رو میگیم، اصلا به وزن کار نداریم، اون تقسیمی که در اونجا میاریم ربطی به وزن نداره. یه بار میگیم این معنا به ما این که مسمای لفظ است تقسیم میشود به دو امر. معناش اینه که، معنای اینه که مسمای این لفظ جامع بین الامرینه، بنابراین ما حق داریم استعمال کنیم در این، استعمال کنیم در این. پس استعمال در هر دو مجازه. ولی آیا استعمال علامت حقیقته؟ استعمال در هر دو مجازه، ولی استعمال که علامت حقیقت نیست. پس من در اینم استعمال کنم نمیدونم حقیقت چیه، در اونم استعمال کنم نمیدونم حقیقت چیه. البته این تیکه اخیری که من گفتم جوری دیگه هم میتونیم معناش کنیم که اشکال نباشه. من الان اشکال کردم بر دلیل،
یعنی شما جو میگه صدق میکنه و صدقش هم از این هستش که حقیقتش نباشه.
بله، یعنی حقیقت رو تعیین نمیکنه، ولی بعدا یه معنای دیگه بر عبارت میارم که این دلیل، دلیل اهمی هست. درسته، بنابر این که تقسیم از قسم دوم باشه دلیل، دلیل اهمیه، یعنی لفظ را شده بر مقسم و مقسم اهم، مقسم اهم دیگه. ما تقسیم میکنیم این مقسم رو به صحیح و فاسد و لفظ هم برای مقسم وضع شده و مقسم اهم، پس لفظ برای اهم وضع شده. حالا این توضیح میدم، این انتهای بحث رو من دو جور میتونم نتیجه گیری بکنم که وقتی رسیدم انشاءالله عرض میکنم، چون عبارتیشون تحمل هر دو رو داره. ولی این مطلب روشن باشه، مطلب اول که اگر تقسیم به جهت اول داره مطرح میشه، یعنی تقسیم رو به خاطر این که بفهمانم که مقسم با اقسام متحد مطرحش میکنم، جهت تقسیم این غرض باشد، این دیگه اصلا ربطی به وزن نداره و ازش در مانانوکی هیچ استفاده نمیشه کرد. اما اگر تقسیم به حیث بعدی باشه، اونو باید ببینیم آیا مرحوم اسماعیلی داره اشکال میکنه برای امیها یا داره تایید میکنه قولشونو. فقط مهم اینه که تقسیم که از جهت اول مطرح میشه، یعنی به غرض تبیین این که مقسم با اقسام یکیه مثلا میشه، اون به درد اعمی ها نمیخوره، حالا اون تقسیم دوم به دردشون میخوره یا بر علیهشونه، وقتی رسیم میشه اون نرس میکنه. اعلم ان صحت تقسیم لها جهتان، دو جهت برای صحت تقسیم هست و هر تقسیمی به یکی از این دو جهت مطرح میشه. جهت یعنی سبب، یعنی عامل، یعنی غرض، به دو غرض ما تقسیم میکنیم. جهت این که این تقسیم رو مطرح میکنیم یا بیان تعیین مسماست یا بیان این است که مقسم با اقسام متحده. الاولا ان حقیقت المعنا فی حد ذاته، فی حد ذاته یعنی نه به ماهی مسماتون به لفظ کذا که در قسم دوم میاد. قسم دوم نیا کنید، اونجا هم نوشته حقیقت المعنا، بعد نوشته به ماهی مسماتون به لفظ کذا. اونجا قید به ماهی مسماتون به لفظ کذا رو میاره، اینجا قید فی حد ذاته رو میاره. یعنی اونقدر قید نیا، فی حد ذاته نگاه کن، چیزی زمیمش نکن. لها فردان، تقسیم میکنیم تا بفهمانیم این معنای حقیقی، این حقیقت معنا دو فرد دارد. فقط منظورمون همینه که فی حد ذاته دو فرد دارد، نه به عنوان مسما دو فرد دارد. اون تقسیم به جهت دومه که بعدا بهش میرسیم. نظیر نزاعی که معروف است در اشتراک وجود معنن، یعنی در اشتراک معنوی وجود، در اشتراک معنوی وجود اینطور گفته میشود، ما لفظ رو به دو قسم تقسیم میکنیم. اینطوری توجه کنیم، من این از خارج نگفتم. لفظ رو به دو قسم تقسیم میکنیم و هر از هر دو قسم معنای واحدی رو که وجود است انتظام میکنیم و معنای واحد از دو متباین انتظام نمیشود. پس باید بین این دو قسم که یکی مثلا وجود واجبه یکی وجود ممکنه اشتراکی باشد تا اجازه دهد ما اون معنای واحد رو انتزاع کنیم. پس این اون مشترک در هر دو قسم موجود است و اون مشترک همون مقسمه. پس مقسم در هر دو قسم موجود است، یعنی مقسم با قسم متحد است. روشن شد چی شد؟ میگه که دو قسم وجود تقسیم میشه به دو قسم، یکی با قسم واجب، یکی قسم ممکن. این دوتا اگه تباین داشتن، هیچ وجه اشتراکی نداشتن، مفهوم واحد ازشون عکس نمیشد. ولی حالا میبینیم مفهوم واحد ازشون عکس میشه، معلوم میشه اشتراکی دارن. اشتراک چیست؟ اشتراکشون در همون معنی وجوده، افتراقشون در امکانی و وجودی بودنشونه، ولی در اصل معنی وجود اشتراک دارن. از اینجا کشف میکنیم که مقسم تو هر دوشون هست. مقسم تو هر دو هست، یعنی مقسم با هر قسم متحده. منظور ما از تقسیم فقط همینه که بفهمونیم مقسم با اقسام متحده و مقسم در هر دو قسم هست. کاری اصلا به باب وضع و اینا نداریم. خب این معلومه که این جور تقسیمی نمیتواند وضع برای اهم رو یا وضع برای چیزی رو ثابت کنه.
چون ربطی به مجازی باشه،
ولی مجازی باشه، بله مجاز باشه، حقیقت باشه، اصلا ما با اونا کار نداریم. ما میخوام بگیم حقیقت وجود در وجود واجبی هم هست، در وجود امکانی هم هست. حالا اطلاق لفظ وجود مجاز است یا حقیقت، اصلا به این کاری نداریم ما. یعنی هدفمون از تقسیم این نبوده. فإن صحت تقسیم هناک، هناک یعنی در چنین تقسیم، تقسیم مثلا وجود، هناک یعنی در بابه، هناک یعنی در اشتراک معنوی وجود. به لحاظ این است که هناک یعنی در باب وجود یک حقیقت داریم که لها افراد متحدت الحقیقه، ایشون افراد گرفته. من فقط بین وجوب و امکان ملاحظه کردم، ایشون بین وجوب، ممکن عقلی، ممکن نفسی، ممکن مادی، بین همه داره وجود، لذا میگه لها افراد متحدت الحقیقه. وجود مراتب وجود یکی دوتا که نیست، خیلی زیاده. اینا همه در تمام این مراتب حقیقت وجود دارد، پس این مراتب متحدت الحقیقه هند و تفاوتشون به اون درجاتشونه. به لحاظ ان هناک یعنی در باب وجود حقیقت واحدی است که برای این حقیقت واحد افرادی داریم که این افراد اگر چه در فردیتشون با هم تفاوت دارن ولی در حقیقت یه چیزن، در مراتب و که فردیت سازه فرق میکنه. نظرن از کجا میگی یک حقیقت هست؟ میفرماد چون از تمام این اقسام یه مفهوم انتظام میشه و انتظام مفهوم واحد نشون میده که این اقسام اشتراکی بینشون هست. اگه تباین داشتن اجازه نمیدادن مفهوم واحد ازشون انتظام بشه. حالا که ما مفهوم واحد انتظام میکنیم معلوم میشه اشتراکی دارن. اشتراکشون چیه؟ اشتراکشون در همه حقیقتشونه، از حقیقت تو همشون هست. نظرن بیان این است که حقیقتون واحده لها افراد متحد الحقیقه. دلیل بر متحد الحقیقه بودن این افراد، به چه دلیل افراد متحد الحقیقه؟ نظر به این که مفهوم واحد رو که مفهوم وجود در بحث ما نمیتونیم انتزاع کنیم از متعدد بدون اینکه این متعدد جهت وحدت داشته باشه. متعدد باید جهت وحدت داشته باشه تا شما بتونید مفهوم واحد از انتزاع کنید. خب وقتی که مفهوم واحد انتظام میکنین ولی میشه جهت وحدت دارن. جهت وحدتشون چیه؟ اون حقیقتشونه. پس حقیقت وجود که جهت وحدت هم توی این وجود هست هم توی این وجود. تا اینجا این قسم اول رو توضیح داد، جهت اولا رو برای تقسیم توضیح داد. حالا میخواد بیان کنه که این جهت اولا اجنبی از بحث ماست، رفعی بحث ما نداره. یعنی اگه تقسیم این چنین تقسیمی باشه هیچ جور کمکی به بحث ما نمیکنه. و من الواضح که ان هذه الجهت لا ربط لها بالوضع للمقصد. این چنین جهتی که برای تقسیم است و این تقسیمی که با این جهت مطرح می شود نمی تواند ثابت کند که اون معنا برای مقصد وضع شده. فقط می تواند بیان کند که مقصد در اقسام هست و با اقسام متحد. اما اینکه حالا لفظ برای مقصد وضع شده یا برای قسم وضع شده اصلا ربطی این داشته.
این حیثیت وجود در
قسم سرایت در مقصد
نمیده.
اصلا بحث وزن نیست. بله ما وقتی میبینیم معنا مال مقصمه، معنا مال مقصمه دیگه، فکر میکنیم لفظم برای مقصم وزن شده. ایشون میگه اصلا بحث ما در وزن نیست. بله معنا همون معنای واقعی همون مقصمه که در اقسام موجوده، نه که وضعی شده و این وضع هم برای قسم هست هم برای مقسم هست یا فقط برای مقسم هست. آخه صحیح میگه وضع شده برای قسم که صحیحه، اهمی میگه وضع شده برای مقسم که هر دو قسم داره. اصلا از این تقسیم شما نمیفهمید که لفظ برای چی وضع شده. لفظ وجود وضع شده برای وجود واجب یا برای وجود ممکن یا برای هر دو، یعنی برای مقسم. اصلا وضع تو این نیست که شما استفاده کنید. غرض شما از تقسیم اینه که بفهمید این حقیقت در هر دو قسم هست، اصلا کاری به وضع ندارید. پس نمیتونید نتیجه بگیرید که لفظ وضع شده برای وضع. چرا؟ چون اصلا شما وضع رو مطرح نکردید. از اول گفتید معنا فی حد ذاته، نه معنایی که مسماست برای لفظ، نه معنایی که موضوع لفظ برای لفظ. اگه معنایی که موضوع لفظ بود برای لفظ تقسیم میکردید، خب بحث وضع مطرح میشد که آیا ما لفظم یا مقصمه. بعد نتیجه میگرفتی که این لفظ وضع شده برای مقصم، پس موزون لفظ مقصمه. اما اصلا بحث اینطور نیست. شما معنا رو فی حد ذاته نگاه میکنید، یعنی به خود معنا کار دارید. اصلا به لفظی که این معنا رو میرسونه، به موزون لفظ بودن، به وضع شدن، به اینه اصلا توجه ندارید. خب پیداست که نتیجه که میگیرید ربطی به وضع ندارید. و من الواضح که این جهت ربطی برای این جهت به وضع للمقصم نیست. یعنی شما نمیتونید ازش استفاده کنید که لفظ وضع شده برای مقصم. اهمی میخواد لفظ رو برای مقصم وضع کنه که مقصم اهمه از دو قسمه، یعنی برای اهم میخواد وضع کنه که اهم شامل صحیح و فاسد یعنی هر دو قسم میشه. آیا میتواند با چنین تقسیمی وضع للمقصم رو درست کند؟ نه، این تقسیم ربطی وضع نداره که بخواد وضع للمقصم رو نتیجه بده. بل الغرض، دقت کنید عبارتو، بل الغرض اتحاد و حقیقت المقسم مع الاقسام. این بعی لفظ عبر انها رو من تو خط تیره نوشتم، مسعی تو خط تیره نیورده، من اگه تو خط تیره بیاره خوبه. بل الغرض از این تقسیم اتحاد حقیقت مقسم با اقسامه. میخوام بیان کنیم که مقسم با اقسام متحده، اما اینکه کدومشون موضوع لهن، یا بخوام نتیجه بگیریم که مقسم موضوع لهن، نه اصلا این چیز اتفاق نمیفته. مقسم به یه لفظ عبر انها، به هر لفظی میخوای تعبیر کن، لفظ مهم نیست در اینجا. این در یه لفظ عبره، این میگه لفظ اینجا مهم نیست. بحث ما در لفظ و معنا نیست که لفظ وضع شده برای معنایی. هر لفظی دل میخواد تعبیر کن. در وقتی که ما بحثمون در حقیقته، میگه به این لفظ تعبیر کن تا بشه حقیقت، به اون لفظ تعبیر نکن که بشه مجاز. بس میرون رو الفاظ. ولی الان که بحث ما اصلا در این تقسیم به الفاظ کار نداره، به بحث کار نداره، حقیقت و مجاز ما نمیخوام تشخیص بدیم. اینجور جا میگه به هر لفظی میخواد تعبیر کن تعبیر کن. معنا با مقسم متحده، با اقسام اشتباه گفتم، مقسم معنایی که مقسمه با اقسام متحده. حالا این مقسم رو با این لفظ میخوای فوت کن، با لفظ مجاز میخوای فوت کن، با لفظ حقیقت فوت کن، اون دیگه مهم نیست. چون بحث ما در الفاظ نیست، بحث ما در حقیقت و مجاز نیست. لذا میگه غرض این است که بیان کنیم مقسم با هر لفظی تعبیر شود، چه لفظ مجازی چه لفظ حقیقی، با اقسام متحده است. خب در چنین جهت تقسیمی ما کاری به وزن نداشتیم، قهرن مسما رو تعیین نمیتونیم بکنیم.
همین میخواد حکم مقسم رو به اقسام سرایت
کنه. نه، نمیخواد این کار بکنه. همی میخواد مقسم رو موزون له قرار بده.
نتیجه چی بگیره؟
نه، نتیجه میخواد بگیره، میخواد بگه هم صحیح موزون لهه، هم فاسد موزون لهه. پس شما اگر شک کردی در اعتبار قیدی، میتونی تمسک به اصالت و اطلاق بکنی. روشنه؟ اون دیگه نتیجه سی میگیره. ولی الان میخواد بگه لفظ وضع شده بر مقسم. وقتی لفظ وضع شده باشه بر مقسم، هم در اقسام حقیقته، هم در مقسم حقیقته. بله، هم در اقسام حقیقته، هم در مقسم حقیقته. و چون وضع شده بر مقسم دیگه، وقت مقسم تو هر دو وجود داره، پس لفظ در هر دو حقیقته. اما اینجا چون غرض از تقسیم ربطی به باب وزن نداره، و همی میگیم این چنین تقسیم رو مطرح نکن، تقسیمی که جهت دوم داره مطرح کن. همی هم با تقسیم جهت دوم مطرح کنه، یعنی معنا رو به ماهی مسماتون به لفظ مطرح کنه و بگه که این معنا موزون لهه، پس هر کنم از دو قسم میتواند معنای حقیقی باشه. که حالا باید ببینیم میتونه این کار بکنه یا نمیتونه. ظاهرا وقت اجازه نمیده بخونیم. همون مطلب رو من اشارتاً عرض کردم، بمونه برای جلسه بعد.